ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. صدر اعظم آلمان میگوید برای حل بحران کره شمالی میتوان از برجام الگو برداری کرد. جمعی از فعالان ملی مذهبی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار اقدام فوری او برای رفع حصر شد. و فرماندار شهرستان بانه میگوید جزئیات کشته شدن دو کولبر بانه‌ای در دست بررسی است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که روز یکشنبه منتشر شد، با اشاره به مذاکرات گروه 5 به علاوه یک با ایران که به توافق اتمی با تهران انجامید، خواستار الگو برداری از برجام در بحران کره شمالی شد. صدر اعظم آلمان از آمادگی کشورش برای شرکت در گفتگوهای احتمالی مشابه با کره شمالی خبر داده است. مذاکرات گروه 5 علاوه 1 و ایران در سال 94 به نتیجه رسید و طرفین توافق کردند که در ازای توقف بخشهایی از برنامه هسته‌ای ایران مانند غنی‌سازی بالای 20% تحریم‌های هسته‌ای لغو شوند. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا برجام را دستاوردی برای سیاست خارجی آمریکا توصیف می‌کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی این کشور بارها از برجام به عنوان توافقی بد یاد کرده است. کره شمالی اخیراً اعلام کرد ششمین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داده است. دبیر کل سازمان ملل می‌گوید مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی وخیم‌ترین بحران در طول سال‌های اخیر بوده است. جمعی از فعالان ملی مذهبی داخل کشور در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند که برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، اقدامی فوری انجام دهد. در این نامه خطاب به آقای روحانی نوشته شده که به حرمت سوگندی که در مقام منتخب مردم خورده و با توجه به اینکه ادامه وضع موجود بنابر نظر قریب به اتفاق حقوقدانان مستقل نقض اصول متعدد قانون اساسی است و رئیس شورای عالی امنیت ملی از اختیارات کافی برای مداخله این شورا برخوردار است، اقدام فوری در این باره انجام دهد. حمید احراری، محمد بسته‌نگار، حبیب الله پیمان، علیرضا رجایی، احمد زیدآبادی، اعظم طالقانی، فاطمه گوارایی، سعید مدنی و مینو مرتضوی لنگرودی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 1390 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی هستند. غلام حسین محسنی ژی، سخنگوی قوه قضاییه، بیشتر گفته بود حصر این سه نفر نتیجه مسببه شورای عالی امنیت ملی است، اما مقام‌های دولت این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند مسببه ای در این شورا درباره حصر وجود ندارد. محمد فلاحی، فرماندار شهرستان بانه، روز یکشنبه در نشست خبری گفت جزئیات کشته شدن دو کولبر بانه‌ای در دست بررسی است. 13 شهریور ماه جاری دو کولبر بانه‌ای توسط نیروهای هنگ مرزی در منطقه بازار بانه کشته شدند. کشته شدن این دو نفر تجمع‌های اعتراضی در بانه را به دنبال داشت که با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. فرماندار شهرستان باله اعلام کرده بازرسان تمام زوایا و گفته‌های مرزبانان، شاهدان و خانواده‌های کشته شدگان را مورد بررسی قرار دادند و تا روشن شدن واقعیت حادثه مأمورانی که تیراندازی کرده اند در بازداشت خواهند ماند. نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، میگوید در حال حاضر پذیرش زنان به عنوان رجل سیاسی مشکل است، اما بحث در این باره در شورای نگهبان ادامه دارد. پیش از انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر مسئله شرکت زنان و تشخیص رجل سیاسی مطرح شد. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در بهمن سال 1395 از بررسی طرح پیشنهادی در مورد تعیین معیارها برای تشخیص رجل مذهبی خبر داده بود، اما این معیارها هنوز مشخص نشدند. اصل 115 قانون اساسی میگوید رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، اما به زن یا مرد بودن او اشاره‌ای نشده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون هیچ نامزد زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن توسط شورای نگهبان رد شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه روسیه طی دومین سفر خود به خاورمیانه طی یک ماه گذشته یک شنبه از عربستان سعودی دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام می شود که روسیه انتظار دارد ملک سلمان پادشاه عربستان اوایل ماه اکتبر ماه آینده میلادی به مسکو سفر کند و مقامات کرملین پیشاپیش ابراز امیدواری کردند این دیدار زمینه ارتقای مناسبات دو کشور به سطح راهبردی را فراهم آورد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک شنبه در جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و عادل جبیر وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. او دوشنبه در عمان با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. لاوروف دو هفته پیش مهمان کویت، امارات متحده عربی و قطر بود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت هدف از تشدید دیپلماسی روسیه در خاورمیانه ضرورت حل هرچه سریعتر مناقشات منطقی در وهله نخست سوریه و یمن و کاهش تنش پیرامون قطر است. و همچنین تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه روسیه با کشورهای خاورمیانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و درباره اوضاع در عراق، لیبی و مناقشه اسرائیل فلسطین نیز تبادل نظر می‌شود. سرگی دمیدنکا کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید با ادامه همکاری نزدیک مسکو و تهران در سوریه تعامل روسیه با کشورهای عرب برای حفظ تعادل ضروری است.
این یک بازی دیپلماتیک است که طی آن مسکو میکوشد ضمن پافشاری بر نقش کلیدی خود در خاورمیانه به کشورهای منطقه نشان دهد که بی‌طرف است. در مقابل با ادامه پیشرفت نیروهای اسد، حامیان مخالفان سوری که عربستان سعودی در رأس آنهاست، پذیرفتند حل این بحران تنها با در نظر گرفتن منافع روسیه امکان پذیر است. همچنین عقب نشینی آمریکا از منطقه که روسیه خلأ به وجود آمده را پر کرده، گسترش روابط مسکو و کشورهای منطقه را ایجاب می کند. اما در حالی که همه از کرملین می خواهند ضامن منافعشان باشد، روسیه در تلاش است سیاستی منعطف را پیش ببرد.
مناقشه سوریه از محورهای اصلی دیدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی سفر به عربستان سعودی و اردن اعلام شده. لاوروف یک شنبه طی نشست مطبوعاتی مشترک با عادل جبیر همتای سعودیش از تلاش‌های عربستان برای متحد کردن اپوزیسیون سوریه قدردانی کرد. همچنین حمایت ریاض و عمان از طرح ایجاد مناطق امن در سوریه در دستور کار رایزنی‌های لاوروف بود. به ویژه که به گفته وی مسکو انتظار دارد به همراه ترکیه و ایران این طرح را چهارشنبه طی مذاکرات آستانه نهایی کند. لاوروف با تأکید بر اینکه ایجاد مناطق امن در سوریه اقدامی موقت است گفت
با عربستان سعودی هم نظریم که ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه گام مهمی است که به رعایت آتش بس و حل مسائل بشر دوستانه کمک می کند و همچنین شرایط پیشبرد روند سیاسی در چهارچوب قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل را فراهم می آورد.
در آستانه سفر وزیر خارجه روسیه به عربستان سعودی خبرگزاری بلومبرگ نوشت در حالی که ریاض عملاً بقای بشار اسد در قدرت را پذیرفته در کنار واشنگتن و تل‌آویو از مسکو انتظار دارد نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه را مهار کند. در ماه‌های اخیر روابط روسیه و عربستان سعودی که هم پیمان سنتی آمریکا در خاورمیانه است به رغم تنش‌های روزافزون بین مسکو و واشنگتن به طور چشمگیر بهبود یافته. در پی سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به مسکو در اردیبهشت ماه گذشته دو کشور قرارداد 3.5 میلیارد دلاری تسلیحاتی امضا کردند و همچنین برای کاهش تولید نفت همکاری می‌کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اگر که مایل باشید درباره هر موضوعی با ما نظر، پیشنهاد یا انتقادتون رو در میان بگذارید، شماره تلفن 24 ساعتی رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. مثل همیشه هم میتونید اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما موقعشه که با هم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو گوش کنیم.
جناب آقای ظریف، شمایی که اهل سنت بهتون 7 میلیون رای دادن، شما چشمتون ها رو نمیبینه، چشمت روشون بستی، مردم میانمار رو میبینی. انسان باید یه ذره وجدان داشته باشه. این همه دم از اسلام میزنین، دم از وحدت میزنین، دم از انسانیت میزنین، چشماتو نمیخواد در میانمار باز کنی، همونجا در کنار در ایران باز کن. چرا اهل سنت ایران که 20 میلیون هستن و جمعیتی قابل توجه هستن، یه مسجد باید داشته باشن؟ برای چی؟
آقای خامنه‌ای، اینه بگم که خودتون خوب خوب میدانید که به طرف دارن و تم میدانم که 10% هم کم تر طرف دار دارید تو جامعه ایران. به همین واسطه هستان که خیلی سخت میگیرید به ملت، به مردم، به زندانیان خیلی سخت میگیرید که مبادا بادی بیاد شما رو ببره. خدا شاد، این خوب خودتون میدانید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به این آدرس www.facebook.com/radio.farda. نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال سیاسی منتقد، مدیر انتشارات حیان، از اعضای سرای اهل قلم و پزشک متخصص چشم است. و در کنار تمام این مشغله ها با راه اندازی وبسایتی با نام باران انتقادهایی را از دولت ایران مطرح می کند، چه در زمان دولت محمود احمدی نژاد و چه در زمان دولت حسن روحانی. مهدی خزعلی متولد شهر قم است و 52 سال دارد. او فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، عضو پیشین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری است. فرزندی که اختلاف دیدگاه‌های سیاسیش با پدر به سردی رابطه‌شان منجر شده بود، تا جایی که ابوالقاسم خزعلی در زمان حیاتش از فرزند خود اعلام براءت کرده و گفته بود که او از راه مستقیم منحرف شده است. مهدی خزعلی از سال 88 تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده و هر بار هم در اعتراض به بازداشت یا روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده، وضعیت جسمیش رو به وخامت رفته، در بیمارستان بستری شده، اما هرگز دست از انتقاد بر نداشته است. برای این فعال سیاسی منتقد در این سالها پرونده‌های متعدد تشکیل شده که در آنها به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او خرداد ماه سال 91 در یکی از پرونده‌هایش در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی پیرعباسی به 14 سال زندان و 90 ضرب شلاق محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدید نظر به 5 سال و نیم زندان و جزای نقدی کاهش یافت. حکمی که مانع فعالیت‌های سیاسی و انتقادهای او از مقام‌های جمهوری اسلامی نشد، تا جایی که او در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هم ثبت نام کرد، اما صلاحیتش همانطور که خودش هم حد زده بود توسط شورای نگهبان رد شد. مهدی خزعلی آخرین بار 22 مرداد ماه بازداشت شد و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، چندی پیش با اشاره به پرونده‌های متعدد او علت بازداشت اخیر مهدی خزعلی را اجرای حکم زندان او عنوان کرد.